متفاوت با چهره ها و شخصیت های ناماشنا.
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ و بخشنده و همیشه مهربان. مردم عزیز ایران سلام، شب شما بخیر باشه. آرزو میکنم هر جا هستید تا این ساعت رو به خوبی سپری کرده باشید، لحظه ها و دقایق خوبی رو پیش رو داشته باشید. من حمید عبیری هستم، افتخار دارم با یکی دیگه از برنامه‌های از نزدیک کاری از گروه سیاسی رادیو جوان همراه شما باشم. امیدوارم که فرصت همدلی و همراهی با این برنامه رو داشته باشید. امشب میزبان جناب آقای حمید قبادی، دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس هستیم. آقای قبادی عزیز سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم و برای همه عزیزان آرزو موفقیت دارم. در خدمتتون هستم.
زنده باشید. بدون وقفه بریم سراغ سوالا. آقای قبادی عزیز، مبنای تشکیل کارگروه ساماندهی مد و لباس تو کشور چی بوده؟
ببینید، نیاز و شرایط عمومی کشور، نظام قانونگذاری کشور رو مکلف کرد که قانون منطبق با نیاز روز تدوین بشه و به هر شکل به عنوان یک ضرورت و به عنوان یک اصل حوزه مد و لباس و پاسخ به این بخش از نیاز ضروری زندگی انسان‌ها کشور رو مجاب کرد که این قانون تدوین بشه و در سال 85 اولین قانون ساماندهی، یعنی قانون ساماندهی مد و لباس در سال 85 تصویب شد. البته یادآوری بکنم که پیش از این هم
در مجلس،
در مجلس شورای اسلامی، بله، در به صورت پراکنده ما موضوعاتی راجع به لباس در شورای فرهنگ عمومی، شورای انقلاب فرهنگی داشتیم، ولی قانون مستقلی که یک انسجام، یک سامان، یک نهاد، یک سازمانی رو پیش بینی بکنه در سال 85 بود. و این رو هم یادآوری بکنم برای عزیزان که خیلی جالبه مردم بدونن که این توصیه مقام معظم رهبری بود که ما به مد احترام بگذاریم و مدی که مبتنی بر به اصطلاح ارزش‌ها و یافته‌های داخلی و جوشش داخلی باشه.
آنچه که از عنوان کارگروه مد و لباس برمیاد، یعنی باید متشکل از متخصصان و به هر حال تحصیل کرده های این حوزه باشه، همینطوره یا نه، یا بر اساس دغدغه‌ای که برخی آدم ها داشتن، برخی از مسئولین این حوزه داشتن، این کارگروه تشکیل شده؟
ببینید، هر دوتا مسئله است، یعنی هم نیاز عمومی کشور و مطالبی که کارشناسان اون موقع مطرح کردن و هم دغدغه کشور. بالاخره پدیده مد و مدگرایی یک موضوع واقعیتیه که تو جامعه وجود داره و اون قانون بر این اساس تصویب شد و تدوین شد. اما این که ما بیایم بگیم که خود نهاد کارگروه متشکل از کارشناسان متعدد و متخصص در حوزه‌های مختلف است، داریم، ما محدود به صورت محدود تعدادی از کارشناسان رو در اختیار داریم. منتها کارگروه یک نهاد فرابخشیه، یعنی متشکل از چند دستگاهی که مأموریت‌هاشون مأموریت‌های متنوع و متعددیه. مثلا وزارت آموزش پرورش مشخصا در این حوزه وظایف تعریف شده ای رو داره.
خود شما آقای قبادی به عنوان دبیر کارگروه تخصص یا سررشته‌ای در حوزه مد و لباس دارید؟
ببینید، من مدیریت فرهنگی خوندم. البته یکی از رشته‌هایی که من خوندم مدیریت فرهنگیه. مدیریت فرهنگی جامع حوزه‌های فرهنگی رو در بر می‌گیره. ولی اگر بهتون بگم تو این چند ساله چقدر ما مطالعه کردیم، چقدر ساختارمند رفتیم جلو، چقدر هدفمند رفتیم جلو، خودش برنامه مفصلیه.
آقای قبادی، مسئولیتتون چقدر تاثیر گذاشته روی انتخاب نوع لباسی که خودتون استفاده
می‌کنید؟ خیلی زیاد. خیلی بیرو درواسی، خیلی زیاد. و تلاش میکنم که اگر گفتاری رو دارم در مناسب پوشی، هماهنگ پوشی، زیبا پوشی، ایرانی پوشی و به عبارتی نمایشی از به اصطلاح لباس ایرانی در این حال هماهنگ پوشی رو داشته باشم، سعی میکنم در خودم رعایت بکنم. البته قبل از اینم خیلی بی نظم و شلخته و اینها خدا رو شکر نبودم، ولی آراستگی، هماهنگ پوشی، مناسب پوشی، دقت کردن در این موضوع که لباس مناسب پوشیده بشه و اینها به شدت کارم مؤثر بوده.
آقای قبادی، برای انتخاب مد و لباس مناسب ما ملاک و معیارهای ثابتی داریم یا کاملا سلیقه‌ای و شخصی این موضوع؟
ببینید، طبعا لباس در شکل ذاتی خودش میبایست موضوعات متعددی رو پاسخ بده و تأمین بکنه. شاید در ابتدا سالیان سال قبل یک عنوان ما از لباس برداشت داشتیم و اونم پوشانندگی بود. بعدها موضوع شاید بگم اول این دومی است، بعد کیس اول رو که عرض کردم. در برابر بلایای طبیعی، در برابر باد، باران، گرما، اینا کارکردهای لباس در ظاهر،
بله،
و بعد از اون پوشش و اینها که در ادامه. ولی در سالهای گذشته، در سده‌های گذشته، لباس کارکردهای متنوعی پیدا کرده،
یعنی گسترده شد حوزه بهره‌وری
از لباس، تعریف از لباس، کارکرد لباس و تنوعی که در موضوع کارکرد ایجاد شده نشون میده که لباس صرفا یک محصول شخصی نیست.
و کارگروه چقدر تأثیر داشته تو این تغییر روی کرد؟
خب ببینید، ما به دنبال این بودیم که متناسب با موضوع تولید محتوا بکنیم.
چقدر موفق بودیم؟
خیلی در این تبیین این مسئله که لباس یک موضوع چند وجهیه، یعنی حداقل اینه که دیگه ما بدون پاسخ نیستیم، لزوماً چشممون به دست خارجی ها نیست، لزوماً دنبال یک حلقه مفقوده نمیگردیم. ممکنه در اجرا ضعف‌های جدی داشته باشیم، ولی در تولید محتوا الان داریم کم کم به استقنا میرسیم، داریم به مطلوبیت نزدیک میشیم. خب این راجب همین کارکرد لباس مقالات متعددی از طریق کارگروه و طریق جشنواره‌ها تولید شد و الان چاپ شده و منتشر شده و الان رفرنسه. و شکل‌های دیگه که حالا فرصت شد عرض میکنم.
اگه موافق باشید یه فرصتی بگیریم، حتماً برگردیم یه خورده تخصصی تر راجع به موضوع لباس با هم گفتگو بکنیم. همراهی بکنید ما رو همچنان با برنامه از نزدیک رادیو جوان.
پرسش شما چیست؟ دیدگاه شما چیست؟ موافقید یا مخالف؟ برنامه از نزدیک برگرفته از نظرات شماست. شماره پیامک رادیو جوان 30881 و شماره تلفن آن 22-16-77-83 و سایت رادیو جوان .ir در انتظار دیدگاه های شماست.
خیلی متشکرم از اینکه از نزدیک رو میشنوید. شماره تلفن و سامانه پیام کوتاه ما و پلای ارتباطی ما مطرح شد. خیلی ما رو خوشحال میکنید اگر با ما در تماس و در ارتباط باشید. نقطه نظری اگر دارید در خصوص برنامه های مختلف از نزدیک بفرمایید. ضمن اینکه ما در این برنامه میزبان جناب آقای قبادی دبیر کارگروه مد و لباس هستیم، شما هم اگر نکته‌ای دارید، نقدی دارید یا به هر حال مطلبی دارید، پیشنهادی دارید، از طریق پلای ارتباطی ما با ما در تماس باشید. آقای قبادی، می‌خوام یه خورده تخصصی تر نگاه بکنیم به موضوع مد و لباس. بفرمایید برای نهایی شدن یک مد یا طرح یک لباس چه مراحلی طی میشه؟
ببینید، مد رو اصولا ازش با عنوان دیگری به نام چرخه مد یاد میکنن، یعنی مد از مرحله فکر آغاز میشه تا مرحله ویترین که به نمایش در میاد.
یعنی فکر، یک ایده پخته شده یا طرح روی کاغذ، اجرا در تولیدی ها و نهایتاً ویترین موضوع.
خیلی خلاصه فرمودید شما. اگر بخوایم اینو کمی ریستر بکنیم، که البته ریستر خیلی بیشتر از این حرفایی که خواهد است که من خواهم گفت، اینه که بعد از این که یک مفهومی به ذهن یک طراح میرسه، میبایست تبدیل بشه به یک شکل. شکل میبایست بر اساس یک سری داشته های مواد اولیه که از اون به عنوان متریال و نوع پارچه و نوع حتی نخ، قبل از پارچه نوع نخ و یعنی اینطوری بگم، برندهای بزرگ تصور این بود که صرفا رو پارچه کار میکنن، در صورتی که راجب نخ هم فکر میکنن، راجب جنس نخ، کیفیت نخ و رنگ نخ و قص الهازا فکر میکنن. اون تبدیل میشه به یک برگه کاغذی در قالب اسکیس، اون تبدیل میشه به یک نمونه. خود نمونه مراحل پیشینی متعددی داره که نمونهش رو عرض کردم. بعد از نمونه وارد مراحل دوخت و مراحل بعدی که البته در اون نمونه زنیه ساختار مودبورد و طبقات مختلف طراحی شکلی داره و و و قسلازا تا میاد ما یک دونه محصول رو به عنوان نمونه زنی شده یا نمونه دوزی شده از یک محصول رو میبینیم. این تا مرحله حالا به چرخه مرحله بعدی تولید مدسازی وارد جامعه بشه، به قول خارجی ها ترند سازی که گرایش لباس رو بخواد در بر بگیره، همه اینها رو مراحل بعدی که همون در قالب چرخه مد. البته ما پیش از این آموزش رو داریم، نمیدونم مسائل علمی موضوع رو داریم، ساختار سازی رو داریم و میریم جلو. حالا اگر رسید توضیح خواهم داد
ان شاء الله. آقای قبادی، از چه نمادها و نشونهایی در طراحی مد لباس استفاده میشه و سلیقه و ذائقه مشتری ایرانی چقدر تأثیر گذاره تو این طراحی ها؟
ببینید، اصولا هم قانونگذار و هم اصله که ما میبایست به یک نکته اساسی توجه بکنیم. مدسازی یک علمه، خیلی بیرودرواسی، خیلی روشن و خیلی رک و پوسکنده. مدسازی یک علمه
و تبدیل به یک رشته دانشگاهی هم شده
چند ساله و الان اومده شکلهای جدیدتری به خودش در دانشگاه گرفته، یعنی به روز شده.
عجب.
منتها اون تکنیک های یا علم دانش مدسازی یا دانش مد یک طرف قضیه است. مفهوم و محتوا بحثیه که ما بهش اصرار داریم و قانونگذار گفته، قاطبه مردم و جامعه میدونن و باهاش موافقن که محتوا باید ایرانی باشه.
آقای قبادی، خیلی تلاش صورت گرفته در حوزه مد لباس در کشور، اما تو خیلی از بخش ها هم نارضایتی نسبت به خروجی ها وجود داره. علتشو در چی میدونید؟
ببینید، اولین مسئله اینه که این جریان و این فعالیت یک فعالیت نوپاییه، با وجود اینکه از نظر قانون بیش از 10 سال، ولی از نظر اجرا حدود 8 سال، 7 سال تا 8 سالی که داره کار میشه. منتها با وجود این زمان طولانی نیست.
آقای قبادی، میخوام از زبان شما بشنویم مصوبات و تصمیمات کارگروه ساماندهی مد لباس چقدر جنبه قانونی و اجرایی داره؟
آیین‌نامه اجرایی تو همون ماده یکش، آیین‌نامه اجرایی قانون، دستگاه ها رو مکلف کرده که بر اساس مصوبات کارگروه کارهای اجراییشون رو انجام بدن و ذیل همون ماده یک بندی داره که با امضای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوبات ابلاغ بشه. تا الان تلاش کردیم که این مصوبات هم که کم نبوده اجرایی بکنیم. در برخی از موارد خیلی خوب بوده، در برخی از موارد متوسطه و در برخی از موارد به شدت عقبیم و بر روی زمین مونده.
ما سازمان یا نهاد یا تشکیلاتی هم داریم که برخلاف جهت شما حرکت بکنه، یعنی متناقض با فعالیت‌های شما فعالیت داشته باشه.
دستگاه دولتی اینطوری میتونم بگم، یا دست نهادهای دولتی که عضو کارگروه هستن و یا مأموریت در کارگروه ساماندهی مد لباس دارن، برخلاف جهت حرکت نمی کنن، بلکه بعضی از موارد هست که عمل نکردن، اقدامی نکردن.
بسیار. همچنان از نزدیک رادیو جوان رو شنونده باشید.
این برنامه از نزدیک است،
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
شبتون بخیر باشه. همچنان از گروه سیاسی رادیو جوان با برنامه از نزدیک خدمتتونیم. گفتگو میکنیم با جناب آقای حمید قبادی، دبیر کارگروه مد و لباس کشور. آقای قبادی، بعضی انتقاد میکنن که بحث مد و لباس و به ویژه حجاب و پوشش به صورت فصلی و مثلا حالا توی تابستون بیشتر مورد بحث قرار میگیره و در حالا مقاطع دیگه سال خیلی کانون توجه نیست. این موضوع درسته؟ حالا یا به خاطر شرایط فصلی یا مسائل دیگه، اصلا با اصل این نگاه شما موافقید یا خیر؟
ببینید، دستگاه ها در مأموریت هاشون شدت و ضعف دارن، ولی من اینجا هم عرض بکنم من موافقه نیستم که یه دستگاه یا دو دستگاه کار میکنه بقیه تماشا میکنن کار نمیکنن، چون این اتهام مرتب وارده که مثلا فلان دستگاه شماره یک داره کار میکنه، 25 6 دستگاه دیگه که مسئول هستن کاری انجام نمیدن. نه، این موضوع متغیرهای متعددی داره، شاخصهای متعددی داره. مثلا یکی از مسائل ما دسترسی مردم به محصولات مناسبه. ما یکی از ضعف‌های جدیمون در طراحی لباس و عفاف و حجاب اینه که مردم به قدر کافی دسترسی به این حوزه ندارن.
یکی از اون بحث‌های جدیه که به ویژه جوان‌ها نسبت به نبود تنوع کافی تو این حوزه، در حوزه لباس و پوشش خیلی گله دارن. شما توی کارگروه مد لباس چقدر به این ویژگی توجه کردید و تلاش کردید که ببرین به سمت و سویی که بتونه نگاه و نظر جوان‌ترها رو جلب بکنه؟
ببینید، اساساً یک مأموریت بسیار مهم اگر بخوایم برای کارگروه تعریف بکنیم ارائه الگوه، کمک به الگو سازیه. این الگو نه اینکه کارگروه خودش انجام بده، شرایط ایجاد بشه که طراحا دستن در کار این حوزه بیان وسط کار. من بذارید اینطوری جمله شما رو تکمیل بکنم که ناکافیه و ما باید بریم به این سمت که قدرت انتخاب مردم هدفمند افزایش پیدا بکنه. در حال حاضر ما تو این مسیر هستیم الان، با 5 سال پیش، 7 سال پیش، 8 سال پیش قابل مقایسه نیست آقای عبیری عزیز.
خب یه نکته دیگه که در این خصوص وجود داره، ورود ژورنال‌های خارجی به بحث مدل لباسی است. اولا که اصلا بفرمایید معادل فارسی ژورنال چیه که ما اصلا از این کلمه لاتین هم استفاده نکنیم.
خدمت شما عرض کنم که دست رو دل ما گذاشتی آقای عبیری. من حدوداً 5 سال پیش برای یعنی از طریق وزارت ارشاد نامه نوشتم به فرنگستان زبان و ادبیات فارسی
که یه معادل فارسی براش
7-8-10 تا کلمه براشون فرستادم. خود واژه مد رو گفتم، ژورنال رو گفتم و خواهش کردم که معادل فارسی ساخته بشه.
بریم سراغ اصل این داستان. نظارت و محدودیتی برای استفاده از این طرح‌های خارجی مدل لباس تو کشور وجود داره؟
ببینید نداریم. خیلی صریح عرض بکنم که اگر بخواد شکل تبلیغاتی و ترویجی و اینها بگیره، بله ما نظارت میکنیم، تلاش میکنیم که اینها رو دعوت کنیم، آیین‌نامه ها رو، ضوابط رو بهشون ابلاغ بکنیم، به خصوص حوزه طراحی. ولی این که ما دنبال این باشیم که مردم یه ژورنال برای خودشون میارن کار میکنن، تو خیاطی ها ممکن ازش استفاده بکنن، نه، ما ابزارش هم نداریم، قانون هم به ما این اجازه رو نمیده که ما ورود بکنیم به ساختار مردم.
تلاشی هم نکردید برای اینکه خب ابزاری رو بتونید در
اون بخش برای اون بخش دوم دیگه. ما اگر
واسم تو بحث قانون گذاری،
نه تو بحث این که اگر تبلیغات پیدا بکنه، اون مسئله، اون روش تبلیغات پیدا بکنه، بیاد جنبه‌های غیر قانونی و غیر اخلاقی و غیر ارزشی رو تبلیغ بکنه، وارد یک نفر بیشتر، مثلا بیاد مثلا دانشجو بپذیره، آموزش بگذاره، تولید محتوا بکنه و از این دست موضوعات، ما وارد میشیم و دعوتشون میکنیم، گفتگو میکنیم، در درجه اول اصل رو میذاریم بر آگاهی بخشی، در درجات بعدی عدم هماهنگی منجر به اتفاقات بعدی میشه.
آقای قبادی عزیز، تو بحث مد و لباس و طراحی با الگوی ایرانی اسلامی، پوشش‌های ملی و محلی چه جایگاهی دارن؟
لباس اقوام ظرفیت‌های ملی بومی منطقه‌ای یک اصله. خود لباس اقوام یک مسئله است، نگاه به دوختای سنتی و تکنیک‌های بومیمون یک مسئله دیگه است، و مسئله سوم اینه که زیست بوم مناطق مختلف کشور مهمه. یعنی سه تا موضوع شد: یکی خود ساختار اون شکل لباسه، یکی کیفیت و دوخت لباسه، دوخت‌های متعدد بومی ما داریم،
بله،
و سوم زیست بوم‌های مختلف کشوره.
خب در حوزه پوشاک و طراحی مد و لباس اقدامات بسیار خوبی انجام شده، اما یکی از نکاتی که به عنوان یک مشکل به ویژه در سال‌های اخیر باش مواجه هستیم، موضوع افزایش قیمت لباس به ویژه در حوزه بانوان و چادر مشکی این است. فکری شده برای این حوزه؟
احسن.
اینکه ببینید پوشش اصلی زنان ما،
حجاب برتر ماست، لباس برتر ماست و ما باید بر اساس اون خیلی کار انجام بدیم. چادره، پارچه چادریه. ببینید یکی از مطالبات ما از دستگاه مربوطه همین مسئله.
دستگاه مربوطه کجاست؟
ببینید دستگاه مربوطه
کدوم سازمان؟ کدوم
وزارت؟ خیلی من صریح بگم، وزارت صنعت معدن تجارت بر اساس آیین‌نامه اجرایی دولت مکلف به تأمین این نیاز جدی به خصوص در قالب تولید هست در کشور ما.
خب اقدامی نکرده در این خصوص؟
ببینید آخرین، یعنی تنها اقدام مهم یا یکی از اقدامات مهمشون که الان صورت گرفته، کمک، یعنی از با همکاری بنیاد مستضعفان، تنها کارخانه چادر مشکی که فعلا وجود داره تو همین 4-5 سال اخیر راه اندازی شده و بعد از پیگیری‌ها و اقدامات و اینا، کارخانه حجاب شهر کرده.
خب اونم که
اونم در بهترین شرایط بین 7-10% نیاز جامعه رو تامین میکنه. خب طبعا نزدیک 90%، بیش از 90% نیاز جامعه رو زمین مونده. تا الان منافع تجاری و منافع وارداتی به نظر من اجازه نمیداده که ما شاید بیشتر از این وضعیت روش کار بکنیم سیار. به نظر کارگروه منتها این وظیفه که ما هم داریم مطالبه میکنیم، به شدت داریم دنبال میکنیم که کارخانه های بعدی که نیاز به یک سری لزوماً احداث نیست بلکه کمک کردن و تغییر مسیر یا اصلاح یا تأمین تجهیزات مختصر، رنگ، نوع نخمی، اینا کمک میکنه که چادر مشکی در ایران تولید بشه.
اگه موافق باشید بریم یه بخشی رو در این خصوص بشنویم، برمیگردیم دوباره همراه شما خواهیم بود.
چادر مشکی ایرانی نیست،
حتی نیمه هم شما نمیتونید پیدا بکنید.
تا 500 میلیون دلار واردات چادر مشکی داریم.
گروهی که چنین سودی داره اجازه میدهد که من تولید کنم؟
کشور ژاپن، تایلند، کره، حتی اخیراً دارن پارچه از هندوستان هم میاد.
کشورهایی که واقعاً این چیز چادری نیستن داره چادر تولید میشه.
مملکت خودمون ایران که خانماش اینقدر چادر قشنگ سر میکنن، چرا ما تولید نداشته باشیم؟
تعرفه چادر مشکی رو خیلی کم گذاشتن. خود چادر مشکی از این طریق وارد میشه و این به ضرر صنایع نساجی داخلی.
آیه قبادی، در بحث طراحی مدل لباس چقدر به توان خرید مصرف کننده توجه میشه؟
اتفاقا یکی از همون بحثایی که راجع به دانشگاه صحبت کردم و به روز نبودنش اینه دیگه. ما ببین، تجاری سازی یکی از شاخصاش اینه که باید بر اساس سلیقه مردم بتونه قدرت خرید مردم رو هم در بر بگیره. ما مشکل همواره باش مواجه بودیم که لباس خیلی خوب طراحی میشه ولی قیمتش طوریه که مردم نمیتونن برن سراغش. چه اتفاقی باید بیفته؟ باید اون لباس تولید انبوه بشه، وارد جامعه بشه. در حال حاضر این تغییر رو ما داریم میبینیم، اما من اینجا آقای عبیری عزیز عرض بکنم، در این سالها که شرایط اقتصادی کشور و افزایش قیمت‌ها رو به دلایل مختلف ما باش مواجه بودیم، عرض می‌کنم که لباس به اندازه غذا، به اندازه سایر شاخص‌ها افزایش قیمت پیدا نکرده. نه به این معنا که مواد اولیه‌اش گرون نشده، نه، یک فاصله، یک گپ گسترده‌ای وجود داشت که مردم شاید تو این فاصله و به خاطر عدو شود سبب خیر،
اگر خدا
خواهد، خدا خواهد که لطف کرده خدا و این همیشه باران محبتش رو سر ما جاری کرده، مردم الان کالای خارجی رو دارن فاصله میگیرن، دارن میان به سمت کالای ایرانی. یکی از دلایلش هم گرانی نرخ ارز و این حرف هاست. الان این قیمت ها داره متعادل میشه.
بسیار خوب آقای قبادی عزیز، کارگروه مدل لباس با محوریت شعار رونق تولید چیکار کرده؟ آیا جزء اولویتاش؟
بله حتما، ما طی 3-4 سال گذشته، از سالی که اقتصاد مقاومتی، سال اقتصاد مقاومتی نامگذاری شد و رونق تولید و امسال هم رونق تولید به عبارتی محور بحثا هست، در چند سال گذشته به شهادت ویترین های خیابان، به شهادت جلسات و گفتگوهای متعددی که در این حوزه شد، پرچم با افتخار ساخت ایران رو کارگروه ساماندهی مدل لباس برد بالا و تلاش کرد که این موضوع رو در کشور هم در قالب فرهنگسازی، هم در قالب معرفی، هم در قالب تشویق تولید کنندگان به این موضوع گام برداره. الان بیش از 5000 واحد با افتخار ساخت ایران مورد شناسایی قرار گرفته، حدود 3000 واحد در پایگاه اطلاع رسانی ایران مود معرفی میشن و مردم میتونن از واحدهای تولید ایرانی آگاه بشن. جشنواره ها، رویدادها، ما بخشی رو داریم در جشنواره ها، جالب آقای عبیری مردم عزیزمون هم همینجا بشنون، ما یه بخشی رو داریم در جشنواره فجر به نام ویترین ملی، 4 سالی است که این شکل گرفته.
بله،
پیش از این تا اسم کالای ایرانی می اومد مردم فاصله می گرفتن. الان طوری شده میگن آقا کالای خوب ایرانی رو بدید من استفاده کنم. آقا
قبادی، قاچاق کالا چقدر تأثیر میذاره رو همه این اتفاقات خوبی که الان ازش اسم برد؟
الان قاچاق در حال کاهشه. ببینید، این یه بخشیش به تلاشای دستگاه‌ها و همکارای ما برمیگرده، ولی بخش اصلیش به خاطر اون قیمت تموم شده ای که قیمت ارز و این حرفا بوده. آیا بیری مردم عزیز مطلع باشید، یه روند افتخارآمیزی که تو سال 98 شکل گرفته جایگزین برندهای خارجی داره برندهای ایرانی میشه. من الان تو تهران میتونم 10 نقطه رو اسم بیارم که برند خارجی رفته تو همین خیابون میرداما، تو خیابون اندرزگو، تو خیابون افریقا، تو حتی تو میدون هفته تیر و به پایین شهر هم حتی میتونیم نمونه‌ای رو بزنیم که
افزایش نرخ ارز چقدر کمک کرده به این اتفاق.
خیلی کمک کرده،
بسیار
صادقانه دیگه.
این برنامه از نزدیک است.
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
خب شما بازخوردی از استقبال مشتریای ایرانی یا خریدارای ایرانی از مدل لباسایی که کارگروه ساماندهی مدل لباس طراحی کرده و انجام داده دارید یا خیر؟
ببینید، لباس بانوان اجتماع صرف نظر از اینکه ارزش گذاری خوب و بد از نظر شاخصا داشته باشیم، با اعلام اتحادیه پوشاک بالغ بر 90% ویترین ها ایرانی هست.
آیا طراحی و برنامه‌ای برای دسترسی به بازارهای خارجی برای مدل لباس ایرانی دارید یا نه؟ یعنی این ظرفیت وجود داره؟
بله وجود داره و الان هم شروع شده. اتفاقا همین دو سه روز گذشته من جلسه ای رو داشتم که برندهای ایرانی میتونم 5 تا برند رو اسم بیارم که فروشگاهی رو در خارج از کشور راه اندازی کردن. اما آقای امیری، حضور در بازارهای جهانی یک دانش. ما در این بخش ضعف جدی داریم. ما طراحی، تولید، حتی بسته‌بندی مناسب هم داریم، ولی امکان و حضورمون در دنیا، ما در نما الان که خدمت شما هستم حدود 13-14 تا نمایشگاه خارجی رو شرکت کردیم و تولید کنندگان ما همینطور، طراحان همینطور، منتها حضور در بازارهای جهانی مستلزم آموزش‌های بیشتره. بله. سال 98 ما برنامه ریزی کردیم با یک عنوان، سیاست محوریمون حرفه‌ای سازی حوزه مد و لباس ایرانیه و یکی از زیر شاخه هامون نحوه حضور در بازارهای جهانیه. سرفصلایی رو برای این موضوع ما پیش بینی کردیم که متناسب با اون آموزشایی رو طراحی بکنیم که بتونن اهالی این حوزه حضور خارجی هم قدرتمندانه داشته باشن.
انشالله. نکته یا مطلبی وجود داره که حالا تو سوالات ما نبوده باشه و شما ضروری بدونید که به مخاطبان رادیو جوان بگید؟ خیلی کوتاه بفرمایید.
خیلی ممنونم از شما. با وجود همه نواقص و مشکلات احتمالی که ما باهاش مواجه هستیم، مردم عزیزمون به کالای ایرانی، به طراحی ایرانی، به تولید ایرانی اقبال نشون دادن و بدونن که ادامه این اقبال و ادامه این همراهی مؤید بسیاری از اتفاقات مبارک خواهد بود. از همه مهمتر، بله، در این حوزه و از همه مهمتر اینه که پرچم استقلال رو فرصت نمیشه که من راجع به استقلال فرهنگی و اقتصادی که در پس موضوع مد و لباس هست، یکی از شاخصهای استقلال فرهنگی و اقتصادی که میتونیم از در مد و لباس اون رو پیدا بکنیم توضیح بدم. این مسئله علاوه بر ویژگی‌های اقتصادی، اشتغال،
رونق
تولید، همه اینها،
کاهش وابستگی، کاهش خروج سرمایه،
یعنی ده‌ها فاکتور که در یک جمله کمک به استقلال فرهنگی و اقتصادی کشور میکنه رو باید در حوزه مد و لباس پیدا بکنیم.
بسیار متشکرم آقای قوادی.
خواهش میکنم. ممنون از شما.
زنده باشید. متشکرم. خیلی ممنونم از این که امشب هم از نزدیک رو شنیدید. شماره تلفن و سامانه پیام کوتاه ما در اختیار شما هست. منتظریم که نظر، پیشنهاد، انتقاد و این نکته یکی دارید با ما مطرح کنید. اگر شخصیت یا چهره خاصی مد نظرتونه که مایلید ما از نزدیک باشون گفتگو بکنیم، حتما پیشنهاد بدید و معرفی بکنید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. شبتون بخیر و خداحافظ.
سینما هویت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و دوست داشتنی و جوان رادیو جوان. خوشحالم که یه بار دیگه در خدمت شما هستم با امواج نازنین رادیو جوان و با برنامه سینما هویت در محضر شما و خدمتگزار شما.